بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردم اگر بخواهیم مسئله ترقیح سنایی را بررسی کنیم، باید مقدماتی را طی کنیم. پنج مقدمه را عرض کردیم، تکرار نمی کنیم. الان در مقدمه ششم هستیم، صفحه 53، درسته؟ مقدمه ششم ما این است که این مسئله واقعش این است که منصوص نیست. ترقیح مصنوعی در قرآن حدیث نیامده است، ولذا ما باید تلاش کنیم از قرآن و حدیث، از قواعد دیگر حکم این را استنتاج کنیم. اینجاست که انسان میفهمد بقای خاتمیت بستگی دارد به وجود اجتهاد در امت اسلامی. اگر اجتهاد را از امت اسلامی بگیریم، مسئله خاتمیت مشکل پیدا میکند. دیگه اسلام نمیتواند جامعه بشری را تا روز قیامت اداره کند. اما مقدمه‌ای که در اینجا عرض میکنیم، اسلام بر مسئله حفظ فروج خیلی اهمیت دارد. یعنی بالاترین عنایتی را که اسلام نسبت به مسئله عرض و ناموس دارد جاهای دیگر نمیشود. ملاحظه بفرمایید، هنگامی که میخواد مؤمنین را تعریف کند، میفرماید والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. بنابراین بر مسئله اذکنم عرض و ناموس به تعبیر مردم یا به تعبیر قرآن فروج خیلی عنایت دارد. روایات هم اتفاقا همینه. راوی عرض میکند ابن رسول الله زنی هست فوق العاده کمالاتی دارد، یعنی زیبا و غیر زیبا، اما شوهر این طلاق داده علا غیر سنتن. معلوم میشود شوهرش سنی بوده، این را به طریق سنی، عرض کنم سنتی، طلاق نداده. مثلا در حیض طلاق داده، یا در طهر مواقعه طلاق داده، یا حضور عدلین نبوده. ابن رسول الله شوهرش طلاق داده علا غیر سنتن و من علاقه دارم این را بگیرم، گفتم حکمش را از شما سؤال کنم. حضرت می فرماید حالا که برحس بر اصول سنت عرض کردم طلاق نداده، این داشت شما نگیر، و حالا که شرعن میتونست بگیره. چرا؟ قاعده الزام، الزمو هم به ما الزمو بهی علا انفسهم، میتوانست بگیرد. قاعده الزامه، همین که شوهر معتقد است که این طلاق صحیحه ولو در نزد ما باطله، میتونیم بگیریم. اما به خاطر اهمیت مسئله فرمود آن را نگیر، و حال اینکه از نظر قاعده الزام میتونست بگیرد. یا روایت دیگر عرض کردم خدمتتون که بفرمایید روایت ببینید، خبر علا ابن سیابه یا سیابه عن الامام الصادق عن امرأة وکلت رجلن و انگزوجها من رجلن. آنی که مطرحه کلام حضرت ان النکاح احرا و احرا ان یهات فیه و هو فرج و منه یکون الولد. بنابراین مقدمه ششم ما بر اهمیت حفظ از قرم ولد و به اصطلاح نسل و مسائل دیگره. اگر در آینده گاهی بی گاهی ما احتیاط بکنیم، به خاطر همین مقدمه ششمش که عرض کردیم که مسئله فرد اهمیت بیشتری دارد. این مقدمه ششم. اصاب مقدمه هفتم. این مقدمه هفتم را مقدمتن عرض میکنم. ما مسئله را فقط از این نظر بررسی خواهیم کرد که آیا چنین تلقیه شرعن شرعی هست یا نه. فرزندی که از این تلقیه متولد میشود فرزند شرعی هست یا نه. آثاری که ولد احتیاج دارد بر این ولد همواره یا نه. از این نظر. اما گاهی این مسائلی که الان میخونیم همه اش که 10 صورته، حتی اون صورت ها که گفتم حلاله مقدمات حرام داره. ما منهای اون مقدمات حرام بس میکنیم و الا قالب اینها خالی از مقدمات حرام نیست. گاهی باید زن عورت خودش را عرض کنم آشکار کند، طبیب ببیند. حالا طبیب میخواد مرد باشد یا زن باشد فرق نمیکنه. البته مرد اشد جرمن هست تا طبیبه. یا مرد اگر بخواد منی خودش را بدهد از کنم بگد اون وضعیت خود را برای پزشک باز کند تا منی را بگیرد، و گاهی از اوقات خودش باید استمداع کند منی را بدهد. بنابراین مقدمات حرام هست. فعلا بحث ما در مقدمات حرام نیست، بحث ما در خود این شیعه که اگر چنین کاری را انجام گرفت آیا این زواج، این ولد، ولد حقیقی هست یا نه؟ آثار ولد برش بار است یا بار نیست؟ فوراً ما چه مالا نگیر که آقا این کار حرامه. منم میدونم مقدمش حرامه. بحث ما فعلاً در جنبه مقدمات نیست، بحث ما در جنبه خودشه. و الا منم میگم مقدماتش حرامه. بله، گاهی از اوقات ممکنه بعضی از فقها بگن این زن از این که دارای فرزند نیست در حرج، مرد از این که دارای فرزند نیست در حرج، در حالی که هم مرد قابلیت دارد و هم زن، اما مشکلاتی دارند. آیا این حرج سبب بشود که این مقدمات حلال بشود یا نه؟ این من دیگه واگذار به خود شما میکنم. باید روحیه این زن و مرد را دید، زندگی اینها را دید. آیا که اینها یک عمر در حسرت به کار بزند به سر میبرند، این مجوز این میشود که یک بار از کرم مورد معاینه از کرم خدمت طبیب بشوند، خواه زن و خواه مرد. این مسئله مربوط به شما. من در این رساله با این مقدمات سرکاری ندارم. این مقدمات حرامه. آقایان میگن، شاید بعضی از آقایان بگن این مسئله چون حرجیه، زندگی کذایی حرجیه، این مجوز میشود. کما اینکه همسر انسان اگر مریض شد گاهی از اوقات میبرد پزشک مرد. چرا؟ میگن خب حرجی هست، ضرورتی هست. همینطوری که در اونجا تجویز میکنید که انسان همسر خودش را در اختیار مرد بگذارد برای معاینه و برای طبابت، اینجا را هم به همونجا قیاس بفرمایید که آیا این مقدار حرج مجوز هست یا مجوز نیست. این دیگه من واگذار به خود شما میکنم. از این بگذاریم، اصابه را دیگه نمیخونیم. برگردیم ببینیم اسامن کدومه. مقدمه به اصطلاح صفحه 55 اسامن. دیگه این دو صفحه را نخوندم چون عباراتش هم روشنه، وقت ما را نگیره. اسامن، البته این مقدمه مهمه. اون این است که آیا آثاری که اسلام بر ولد بار کرده است، ولد نفقهش بر پدره، ولد برای پدر مادر محرمه، آثاری که اسلام بر ولد بار کرده است کدام ولده؟ ولد شرعیه یا ولد لغوی و عرفیه؟ البته اگر ولد حقیقت شرعیه داشته باشد حمل بر شرع میشه، اما ولد حقیقت شرعیه ندارد، همان حقیقت لغویه است. بنابراین آثاری که در قرآن و حدیث بر کلمه ولد باره، بر کلمه ام باره، بر کلمه اب باره، ان یحمل علی المعنی اللغوی، بله گاهی از اوقات شرع مقدس نسبت به بعضی از ولدها اثر را قطع کرده، گفته ولد و زنا لا یرث ارث نمی برد. البته در آنجا که اثر خودش را برداشته علال عیل و رأس، اما اگر نه دلیلی بر رفع آثار نداریم، بر همه ولدهای عرفی اثر باره. ولذا خدای نکرده اگر کسی زنا کند فرزند زنا داشته باشد، این برای اون محرمه برای زن. مردم نمیتواند اون بچه را بگیرد، انسان نمیتواند ولد دختر خودش را که ان زنا هست بگیرد. چرا؟ چون ولد ولد عرفی و ولد لغوی است. بنابراین تمام آثار بار است بر ولد عرفی و ولد لغوی. اللهم الا اذا دل دلیل على رفع الاثار. زمخشری چند تا شعر دارد، ازش سؤال میکنن مذهب تو چیست؟ میگن من مذهب خود را نمیگم، اگر بگم مچم را میگیرید. اذا سألو عن مذهبی، آقای زکمار، اذا سألو عن مذهبی لم ابح به با هجبوه و اکتمه کتمانه لیه اسلمو فا این حنفیان قوتو قالو به اننی ابیه الطلا به و شراب المحرمو. یه بخشی از شراب است که اونها حلال بدونن که سکرش کمه. و این شافعیان قلتو قالو به اننی ابیح نکاح البنت و البنت محرمو. شافعی کدوم بنت را میگد میشود گره؟ بنت شرعی را که نه، همون بنت زنا را میگد. این خیلی عیب است در فقه شافعی. بقیه دیگه باشد. و این مالکی گن قلت قالو به اننی ابیه لهم لحم الکلاب و هم همو، بکی گوشت سگ را حلال میدونم. و این حنفی گن قلت قالو به اننی سقیل حلولی بغیض مجسم. و این قلت من اهل الحدیث و حزبه یقولون تیسن لیس یدری و یفهمو. بنابراین همه آثار بر عرف بر ولد عرفی بار است، مگر اینکه شرع مقدس یک جا بردارد. حالا بخونیم. اسامن ازا وقع انوان موضوعا لحکم شرعیین، صفحه 55. ازا وقع انوان موضوعا لحکم شرعیین کل اب والام والولد والبنت یهمل على معناه العرفی. مثلا ازا قال سبحانه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم یهمل على الام والبنت العرفیین اذ لیس لهما حقیقت شرعیه حتی یؤخذ بها قایت الامر قامت دلیل على عدم ترتب بعض الاثار کتوارس مع حفظ الموضوع. در ولد زنا، ولد زنا ولد هست، نفقه بر پدر هست، محرم هست، اما ارث نمیبرد. او قال سبحانه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن علی جیوبهن ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن او آبائهن او آباء به اولتهن او ابنائهن. در این آیه یراد الاب و الاو ابن العرفیان حسب ما مقرف سورت الاولا. سه، اذا امر الشارع بالانفاق على الاولاد فالموضوع ما يكون ولداً للمنفق عرفاً و هاکذا. نعم یؤخذ بالاطلاق، که اینه تکرار میکنم که شهریه مرا قطع نکنی، نعم یؤخذ بالاطلاق ما لم یرد نص على الخلاف کما هو الحال فی عدم التوارث حیث ان المولود عن زنا لا یرث. چهار، میگن بچه از نظر طهارت و نجاست تابع پدره، پدر مادر کافر باشد بچه هم نجسه، پدر مادر پاک مسلمان باشد بچه پاکه، اینن همین جا هست. این بچه‌ای که از این طریق متولد خواهد شد این تابع پدره، اگر پدر مسلمانه این بچه پاکه، اگر پدر مسلمان نیست این بچه ارز کرم خبن نجیز. بنابراین تمام آثار بر ولد عرفی باره الا ازا قدر ندلیلو علا رفع الاثر. ازا قیل ان الولد من حیث الطهارت و النجاسه یم یتبع اشرف الابوین فیراد بهی المعنى العرفی فلو کان الزانی مسلمن فالمولود به حکم یحکم علیه بالطهاره، بخلاف ما اذا کان الزانی و الزانیت کافرین فیحکم علیه بالنجاسه. و علا ذو ما ذکرنا فالمولود ان طریق تلقیه الصناعی، درست کنید، عین المولود بالتلقیه الطبیعی، غیر قدرت اینه، اشتباه تایپه، این المولود به تنقیه طبیعی فی کل ما ذکر کما مر. اذا عرفت این مقدمات هشگانه را، مقدمات هشگانه را که فهمیدیم، حالا کم کم وارد گود می شویم. این مقدمات مسئله را برای ما روشن می کند. کفاگرم ملازم فرمودی هر موقع بخواد یه مطلبی را بگد چند تا مقدمه میگد. انسان وقتی که به آخر مقدمه رسید کم کم مطلب دستشه. این از این قبیله، هشت مقدمه را گفتیم. خب حالا کم کم شروع میکنیم اولین بخش را، اولین صورت را میگیم. 10 صورته، همه را من جمع کرده ام از این کتاب هایی که اینها میگن. 10 صورت. صورت اولین است که مرد بنده خدا، زن به تمام معنا قابلیت داره، در مجاری حمل زن مشکلی نیست، نه مانعی هست نه مسدودی هست، خیلی هم رحم آماده است، در هر ماه یه تخمی در آن رحم به وجود می آید. اما مرد از نظر دستگاه از کرم خدمتون که رد کردن منی به محبن و از آنجا هم به داخل ضعیفه، که انهو در آن آلت یا در آن منی یا در آن دستگاه نمی تواند این لطفه را رد کند برود برهه، و الا نطفهش قابلیت داره. اینجا پزشک چه می کند؟ یا این آدم منی را از خودش در میاره در اختیار پزشک بگذارد، یا اینکه پزشک این منی را از آن دستگاهش می گیرد در یک نقطه حفظ می کند، بعدن این را وارد می کند به محبل زن و از آنجا هم می رود برهه. نطفه مال مرده، به قول آقایان کرمک مال مرده، تخمک هم مال زنه، بیگانه نیستن، زن و مرد شرعی هم قشنگ عقد داشتن، ازدواج داشتن، محلیه دارن، اما مرد قدرت این که نطفه را برساند به رحم فاقد این قدرت. کاری که پزشک انجام میدهد نطفه این را از طریق خاصی میگیرد، از طریق خاصی وارد رحم زن میکند و در رحم میماند تا اون عرض کنم تخمک عرض کنم از رحم پیدا بشود با این ازدواج کنه. این چگونه است؟ این منهای این که مقدماتش حرامه، عرض کردم بحث من در مقدمات نیست، منهای مقدمات این بچه شرعیه. چرا؟ ملی مال مرده، به قول آقایان کرمک مال مرده، تخبک هم مال زنه. قایت ما فلبا قدرت این که برساند برحم نداشت، یک عامل خارجی آمد گرفت این را به داخل رحم کرد. مقدمات حرامه، اما این جفتگیری کاملا جفتگیری زن و مرد شرعی. بچه هم شرعیه، پدر هم پدره، مادر هم مادر، این اشکالی نداره. حضرت امامم اعلی الله مقامه این بخش را در اواخر همان تحلیل الوسیله بعضی از این مسائل را دارد، اون هم مثل ما مشروع می دارد. بخونم الحالت الاولا تو خز و لطفت الزوج خارجیان و تهقن یعنی تهبس فی محبت زوجته و هاذه حالتون یرجع الیها عندما لا یکون الزوج قادرا علی ایصال مائه الى نهایت المحبل، که محبل وسطی است بین اذکرم فرد و بین رحم، فی المباشرت طبیعیه لسبب ما، ولكن العمليه المذكوره تسبب وصول مال الرجل الى نهايه المحبل بعد از محبلم که رحمه. در اینجا فقط مشکل مال زن هیچ مشکلی نداره. ثم ياخذ ماء الرجل طريقه الى الرحم و منه الى قنات قالوب في وقت توجد فيه بیزتون واحده نزلت من المبیز تنتظر قدوم اللقاه فا ازا تنبت تلقیهو تنتننزل ببیزت الملحقت الى الرحم. ببیزه مال زنه، ملقه یعنی افکرم تلقی شده الى الرحم و تلتصق به جدار الرحم و تبقا هناك شهورا فتتحول الى الجنین الى ان یحیل موعد الولاده. و هذه الحاله بماهی معقت النظر عن الجوانب التي اشرنا الیها سابقا لا اشکال علیها، لان الولد ولد شرعی یلحق بالزوجین و یترتب علیه جمیع الاثار الموجوده فی التلقیح الطبیعی. هم محرمه، هم ترعرض کنم خدمت رو که نفقه دارد الى آخر. غایت الامر ان عملیت تلخی گاهی طبیعیه گاهی ارز کنم صلاعیه. این پیوند گاهی طبیعیه گاهی صلاعی، تارتن تکول ان طریق دخول الزوج علی المرأه و اخرى نه، دیگه دخولی نیست، فقط منی را از خارج میگیرن در محبل وارد میکنن بعد میرود به رحم. تکون ان عمل غیرهی به واسطت وسائل طبیه و این کانت هنا که مشکلتون، مشکلات در مقدماته، فا انما هی فی المقدمات اعلی انکشاف عورت المرأة علی الاجنبی و لوستر الی هذا العمل، دیگه زن را بگیرد دکتر زن باشد دکتر مرد نباشد. این حالت اولا. الحالت الثانیه از کلم باشد برای فردا انشاءالله.